ها و در واقع بیسکویت ها و دسرایی که ما داریم معمولا نوع چربی که درشون استفاده میشه از همین چربی های اشباع هست، یعنی معمولا یا کره دارن یا روغن جامد دارن و ما بدون اینکه با چشم خودمون اون خوردن این روغن رو ببینیم داریم اینا رو دریافت میکنیم. پس بنابراین ما ضرورتی نداره که تو برنامه غذاییمون حتما یه بخشی بیایم بذاریم به اسم کره یا روغن جامد. و در کنار این ما یه نوع چربی داریم که بهش میگیم چربی های ترانس، یعنی ببینید گاهی اوقات هست ما چربی اشباع رو داریم کم دریافت میکنیم ولی ممکنه که توی اون نوع روغنی که داریم مصرف میکنیم چربی ترانسش بالا باشه. واسه همین من توصیه میکنم هر وقت میخواین روغن بخرین حتما اون لیبلش برچسبش رو بخونین و ببینین که اونهایی رو انتخاب بکنید که چربی ترانس پایینتری دارن، چون چربی ترانس دقیقاً اثراتی مثل همین چربی اشبایی که خدمتون عرض کردم داره. اما ما چربی های خوب زیادی هم داریم که چون واقعا بدن ما به چربی احتیاج داره و یه بخشی از انرژی بدن ما حتما باید از چربی تامین بشه. یعنی یه اشتباهی وجود داره که بعضی فکر میکنن که وقتی چربی خونشون بالاست باید حالا دریافت چربی رو اصلا قطع بکنن، در صورتی که ببینید یک منشأ مهم اون چربی های خون چربی هایی که تو بدن ساخته میشه و وقتی ما خیلی محدود میکنیم چربی های غذاییمون رو اون چربی هایی که تو بدن ساخته میشه حتی ممکنه که بیشتر هم بشه. پس بنابراین مصرف متعادل چربی حتما باید در نظر گرفته بشه توی رژیم غذایی خوب. ولی نوع چربی های خوبی که حالا ما میتونیم دریافت بکنیم چیه؟ مثلا روغن زیتون یکی از چربی هاییه که بسیار میتونه برای سلامت ما مفید باشه. زیتون یکی از منابع خوب چربی هایی است که ما در اصطلاح بهش میگیم تک اشباع شده و این نوع روغن حد اقل عرض میکنم، یعنی میتونه بیشتر از این باشه، یک سوم از چربی مصرفیمون باید روغن زیتون باشه و ما ایرانی ها یه مقدار فرهنگ استفاده از روغن زیتون تو خانواده هامون ضعیفه و این رو باید تاکید بکنم که خب ما درسته میدونم که قیمت روغن زیتون بالاست ولی شما این رو در نظر بگیریم هزینه درمان خیلی بالاتر از این حرفاست. پس بنابراین اگر این فواید رو بشناسیم اون وقت میدونیم که استفاده از این روغن زیتون برای خانواده مغروم به صرفه هم میشه اگه جمع بندی بکنیم این هزینه ها رو بذاریم کنار هم دیگه. و ما چربی که میتونیم از منابع مثل آجیل ها بگیریم، یعنی انواع آجیل ها اینها نوع چربیشون چربی های چند اشباع ما بهشون میگیم و میتونه از منابع تامین کننده چربی خوب ما باشه. و یادمون باشه که انواع روغن هایی که توی بازار داریم اینها معمولا همون روغن های چند غیر اشباع هستن که حالا مثلا روغن ذرت، روغن نمیدونم سویاس، روغن کلزاس که حالا اینا یه ویژگی های متفاوتی هم با هم دارن ولی یادمون باشه که این نوع روغن ها هم اگر مصرفشون خیلی باشه در بدن ایجاد شرایط التهابی میکنن، یعنی باعث میشن که اون شرایط التهابی اون وقت یه سری از بیماری ها رو ممکنه خطرش رو تشدید بکنه که ما اصولا توی توصیه هایی که داریم در مورد انواع روغن ها یه مقدار بعدن با هم دیگه بیشتر صحبت میکنیم ولی اصولا میگیم که در واقع مقدار چربی اشباعی که مصرف میشه حتما باید زیر 10% از مجموعه انرژی که بدن ما لازم داره رو به خودش اختصاص بده، حتی زیر 7% باز توصیه میشه که بسته به شرایط فردی داره که واقعا کسی که در معرض بیماری های قلب و عروق فاکتورهای خطر بیماری های مثل بیماری های قلب و عروق رو بیشتر داره باید این مصرف توش محدودتر هم باشه. اینو تقسیم بکنید بین روغن زیتون و اون روغن های دیگری که مثل سویا و نمیدونم کلزا و کنجد و مغز ها و یعنی اون روغنی که ما با چشم مصرف میکنیم بین اینا تقسیمش میکنیم. حتی روغن زیتون هم باید باید در مقادیر محاسبه شده استفاده بشه. منتها توی نوع روغنایی که می‌خوایم انتخاب بکنیم باید ببینیم که از هر کدوم از این در واقع گزینه‌هایی که من خدمتتون عرض کردم چند درصد رو باید انتخاب بکنیم. پس بنابراین این آموزشه، این که ما واقعا بدونیم در هر جامعه و جمعیت بر اساس شرایط اون جمعیت چه چیزی رو معرفی بکنیم خیلی اهمیت داره. خیلی وقتا در واقع من قبول دارم مسئله فاکتور قیمت خیلی اهمیت داره، ولی خیلی وقتا ما اگه آگاهی رو داشته باشیم، شناخت رو داشته باشیم، با قیمت ارزون هم میتونیم منابع غذایی مفید رو انتخاب بکنیم. و اون روغن کلزایی که باز خدمتتون عرض کردم قیمتش عین روغنای دیگه است، به اضافه اینکه این روغن روغنیه که باز همون چربی‌های امگا 3 که من دارم خدمتتون عرض می‌کنم از نظر امگا 3 خیلی خوبه، از نظر نسبت چربی‌های تک اشباعش به چند اشباعش باز نوع خیلی مناسبیه. پس بنابراین واقعا خیلی خانواده الان میگن تاکید دارن رو روغن کنجد. من نمیگم روغن کنجد روغن بدیه، ولی به عنوان روغن اصلی آشپزخونه به هیچ وجه توصیهش نمیکنم.
یعنی خلاصه اسم در کرده بیشتر.
دقیقاً. یعنی ببینید مردم حاضرن برن پول بیشتر رو بدن روغن کنجد رو بخرن. من فکر نمیکنم روغن زیتون با کنجد الان خیلی قیمتش متفاوت باشه، ولی من لااقل تو مراجعین خودم میبینم که خیلی رو روغن کنجد الان تعصب ایجاد شده. یعنی شما روغن کنجد اگه میخواین به عنوان تنوع تو آشپزخونتون داشته باشین، ولی روغن اصلیتون رو بکنید روغن کلزا، روغن زیتون کنارش.
بله.
که برای سالاد و بقیه چیزا، حتی تو پخت و پزم حالا اگه وقت شد بعد صحبت میکنیم که اینا باید چجوری
حتما مفصل صحبت میکنیم. آقا دیگه چه نکته داشتی در تکمیل؟
عرض کنم خدمتتون که من یه توصیه دیگه دارم بهتون، بیاین شیوه پخت و پزتون رو تغییر بدین. به جای اینکه روغن استفاده کنید، به جای اینکه سرخ کردنی استفاده کنید، بیاین غذاهاتون رو پخته استفاده کنید. شما هر غذایی رو که بتونید آب پز یا کبابی بپزید، مزه‌اش هم بسیار خوشمزه میشه، آقایانتون هم راضی میشن. باید این فرهنگ رو تغییر، فرهنگ خوردن، درست کردن و فراهم‌آوری غذا رو تغییر باید داد.
خیلی خیلی سپاسگزارم. میریم بخش بعدی و پرسش هایی که شما عزیزان حاضر در این جلسه مطرح خواهید کرد.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان. راه ارتباطی شما با کارگاه سلامت، سامانه پیامکی 30102.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و برنامه کارگاه سلامت. در حضور جمع علاقه‌مند به موضوعات سلامت داریم راجع به افزایش چربی های خون صحبت میکنیم. تا این لحظه صحبت های کارشناسان میهمان ما رو شنیدید، همچنان فرصت باقی است برای طرح پرسش ها. بریم سوال بعدی، بفرمایید. خواهش میکنم.
من اخیراً سونوگرافی دکتر برام داده و کبدم چرب تشخیص داده شده گرید 2، که البته کلسترول هم یک کمی آقای دکتر بالاست. در نتیجه میخواستم ببینم که این کبد چرب من مربوط میشه به همین کلسترول هم فکر میکنی؟
حالا به بهانه این اندازه هایی که ایشون گفتن حتما شنونده های ما مشتاقم بدونن از چه سنی باید چربی ها رو چک کرد.
عرض کنم خدمت شما که خب این دو تا نکته داشته باشید. یه سوال پیش میاد، اول اینکه قبل از که به کبد چربی شما برسم، این سوال پیش میاد که ما کی چربیمون رو چک کنیم؟ از چند سالگی؟ من این سوال میکنم، شما جواب بدید. از کی؟ 50 سالگی شما؟ 20 سالگی شما؟ 25 سالگی دیگه؟ 30 سالگی؟ بعد اون چه که قابل اهمیت هستش، تو همه جا میگن از سن 20 سالگی به بعد شما باید بیای چربیای خونتون رو سالی یه بار چک کنید. بعضی ها هستش که از این مطب به اون مطب چربی خونشون رو چک میکنن، درست نیست، سالی یه بار کفایت میکنه. نکته دوم، این چربی خون شامل چه چیزایی باشه؟ یه تریگلیسیرید باشه، یه کلسترول باشه، یه LDL، یه HDL. اندازش چقدره تو ذهنتون باشه، تریگلیسید هولوش 150، کلسترول هولوش 200 تو ذهنتون باشه. بیه میذاره زیر LDLش. در مورد LDL چه صحبتی میکنیم؟ اگه بیماری ندارید، مشکل خاصی چه بیماری؟ مثل دیابت، مثل بیماری نارسایی کلیه، مثل کمکاری تیروئید، مثل بیماری عروق کرونر، اگه اینها رو ندارید خب 125 تو ذهنمونه. ولی وقتی که یه بیماری اضافه شد میگیم خیلی خب این فرد فشار خون داره، این LDLش باید برشه به 100 و این فرد فشار خون به اضافه دیابت داره، LDLش باید برشه زیر 70.
یعنی سختگیریتون بیشتر میشه،
سختگیریمون بیشتر میشه.
بله. با سختگیری
بعضی از افراد ما بر حسب میزان چربی خونشون اینها رو دسته‌بندیشون میکنیم به 5 گروه چربی. بعضی هستن که فقط دامیننت یا میره غالب کلسترولشون بالاست، بعضی ها به صورت غالب تریگلیسیدشون بالاست، بعضی ها ترکیب این دوتاشون بالاست، بعضی ها به صورت ژنتیکی تریگلیسیدهای خیلی بالا دارن، بالای 1000. بعضی ها نه، LDL های مقاوم به درمان دارن. قابل توجه اون عزیزی که از من پرسید من LDL بالای 180 دارم چیکار کنم بیاد پایین؟ LDL های بالای 180، بالای 170، بالای 150 یعنی شما مستعد گرفتاری عروق کرونر هستید و باید اونها رو بیاریدش پایین. معمولا وقتی که LDL از یه عددی رفت بالاتر ممکنه با دوز دارویی، یه دونه دارویی ما کنترل نشه، مجبور بشیم دو تا داروی ترکیبی بدیم. یه نکته دیگه هم بگم که بعد سوال بعدی هم بگم. یه چیزی داریم ما که این قابل اهمیته، ما بهش میگیم سندرم متابولیک. این سندروم متابولیک رو شما تو خودتون میتونید چک کنید ببینید چی هست، کدوماتون دوچار سندروم متابولیک هستید یا نیستید. 1. فشار خون. 2. تریگلیسیده بالا. 3. دور کمر بزرگ. یعنی چی؟ تو خانم از 88 بالا، تو آقایون از 102 بالا. تو ذهنتون باشه. جنسیت هم توش موثره ها، سن هم توش موثره. بعد دیابت. ببینید کدوم از اینها رو دارید؟ یعنی شما دارید میافتید تو کاتگوری یا تو گروه کسایی که دچار سندرم متابولیک هستن، یعنی کسایی هستن که این پروسه افزایش چربی تو بدنشون زیاده، یکی تریگلیسید بالاست. دقت کنید شما تو این پروسه میافتید که گرفتاری عروق کرونر پیدا کنید، رگاتون بگیره، وقتی تریگلیسید میره بالا لوزالمعده گرفتار میشید، دچار پانکراتیت میشید، التهاب لوزالمعده اتفاق میفته، وقتی کلسترول و تریگلیسید میره بالا گرفتاری عروق کرونر اتفاق میفته. ببینید تو ذهنتون داشته باشید کدوماتون فشار خون دارید، اونایی که فشار خون دارن دستا بالا، کدوماتون چربی خونشون بالاست، کدومات دور شما بالا سده. بعد ببینید تو اون کاتگوری افتادید، یعنی شما مستعد گرفتاری عروق کرونر و بیماری مختلف هستید. پس باید درمان بشید. درمان چیه؟ درمان شامل سه قسمته. یه قسمتش تغذیه است که در اختیار خانم دکتره، یه قسمتش فعالیت بدنیه که در اختیار خودتونه، یه قسمتش داروه که من باید بدم خدمتتون. پس با تجویز پزشک دارو مصرف میکنیم. خب این قسمت گفتیم در مورد این. حالا کسایی که چربی خونشون بالا میره چه اتفاقی میفته؟ ممکنه این چربی جاهای مختلف رسوب کنه، یکیش تو کبد، منجر به این میشه که آنزیمای کبدی بره بالا. ما بگیم فرد دچار کبد چرب شد. آنزیمای کبدی ممکنه نرمال باشه ولی فرد دچار کبد چرب هم باشه. چه این اتفاق میفته؟ وقتی این چربی های داخل کبد ملتهب نیستن، فقط رسوب کردن، ما میگیم کبدش چربه، چربی دور کبدش هست. وقتی دچار التهاب شدن میگیم این کبدش هم فعال. حالا اگر این بافت چربی که اینها رگای خونی باشه بهشون داره خون رسانی میکنه و این سلولای چربی دورش رو بگیره و اینا رو خفه کنه، نظر خون به این سلولای کبدی برسه، این سلولای کبدی میمیرن، جاش یه بافت جایگزینی میاد که ما این بافت همبند که به فیبروز میگیم، یعنی آقا فیبروزه میشه کبد، به اف نشون میدیم، میگیم هر چقدر سلولای کبدی بیشتر از بین بره اون بافت همبند بشینه، سلولای کبدی بیشتر از بین رفته. در مورد بافت همبند یه مثال میزنم، دستتون میبره بعد زخمش خوب میشه، بافته میاد ولی این بافته دیگه شکل بافت قبلی نیست، کارکرد بافت قبلی را ممکنه نداشته باشه. تو کبد این اتفاق میفته، فیبروز اتفاق میفته، یعنی بافت کبدی هست ولی اون کارکرد کبد رو نداره. هر چقدر فیبروز کبد بیشتر باشه، یعنی F1 F2 و F3 اتفاق بیفته، نهایتا کبد از کار میفته، میگیم طرف S3 F3 یعنی SS یعنی کربیس درجه 3 فیبروز هم درجه 3 دیگه کبد نارسا شده. اگه به دادش نرسی ما این فرد میره به سمت سیروز و نارسایی کبد و یکی دو سال بعد ممکنه فوت کنه. پس هدف از این برنامه هم اینه که ما بگیم چی کار کنیم که این اتفاقات براتون نیفته. پس گفتم یک ورزش، ورزش رو در موردش صحبت کردم، چقدر؟ روزی 30 دقیقه. یا چی کار کنید؟ ضربان قلبتون رو ببرید بالا، یعنی پیاده روی کنید، پیاده روی تند. این مورد ورزش. در مورد تغذیهش خانم دکتر صحبت می‌کنن، در مورد داروش هم به تدریج در ادامه جلسه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بریم سوال بعدی، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
با تشکر آقای دکتر، من اخیراً برنامه پزشکی دیدم که عنوان میشد کسایی که کلسترول بالا دارن و به صورت ژنتیک هست که کمتر به درمان جواب میده، این خیلی خودشونو اذیت نکنن، چون به صورت ژنتیک اینا کلسترولشون بالاست و میتونه یه مقدار از اون درصدی که عنوان شده اینا سختگیری کمتری بشه نسبت به این افراد. چه کار بکنن افرادی که چربی بالا دارن، تغذیهشون به چه صورت باشه؟ و سوال دیگه این که برنج اگر بهش روغن زده نشه، به صورت کته تبخ بشه، میتونه اضافه وزنش کمتر باشه؟ اون درصدی که اضافه وزن میده.
خب تو گوداری بفهمید.
ممنون.
ببینید، در مورد اون بخشی که شما در مورد چربی خون موروثی سوال کردین، اون که جنبه ژنتیکی داره، این که واقعا اونجا تغذیه و الگوی زندگی صحیح میتونه نقش داشته باشه یا نه، واقعا مطالعات نشون میده که بله. یعنی اون کسی که استعداد ژنتیکی رو داره، اگر یه رژیم غذایی مناسب داشته باشه، اگر ورزش رو حتما انجام بده، اگر فاکتورهای خطری مثل سیگار، مثل نوشیدنی های الکلی، اینها اجتناب بکنه، مسلماً در واقع وضعیتش بهتر از شرایطی هست که این موارد رو لحاظ نکنه. پس بنابراین ما مخصوصا چون تو کودکان هم، یعنی کسایی که زمینه خانوادگی دارن، از همون دوره کودکی هم میبینیم که این چربی خون بالا نمود پیدا میکنه و باید بدونیم که چه جوری واقعا زندگی بکنیم، چه شیوه تغذیه‌ای داشته باشیم. ولی به طور کلی، حالا اهم از این که جنبه ژنتیکی داشته باشه این چربی بالا یا به دلیل رفتارهای غلط ما ایجاد شده باشه، افرادی که چربی خون بالا دارن، رژیم های غذایی که به این افراد توصیه میشه، رژیم هایی که ببینید مقدار مصرف روغن های جامد رو عرض کردم باید حتما بیارن تو برنامهشون پایین. مثالی رو آقای دکتر زدن که من میخوام خیلی روش تاکید بکنم، اینکه ما به جای گوشت که خودش حاوی مقادیر بالای چربی اشباع شده است و یه عامل خطره برای همین افزایش چربیای خونمون، ما میتونیم از انتخاب‌های مناسبی مثل انواع حبوبات استفاده بکنیم. ببینید شما نصف لیوان حبوباتتون دقیقاً میتونه ارزش غذاییش معادل باشه با یه تیکه متوسط گوشت خورشتی به اضافه یه حدود 4 تا قاشق برنجتون تازه. و در نظر بگیریم که اون وقت مزیتش چیه؟ شما وقتی حبوبات جای گوشت دارین استفاده میکنید، اون چربی بدر رو دریافت نمیکنید. حبوبات فاقد کلسترول هستن، حبوبات فیبر بالایی دارن. ببینید این فیبر خیلی مهمه، چون نه تنها در واقع خود چربی حبوبات کمه، این فیبر باعث میشه که دفع کلسترول رو از بدن افزایش بده. پس بنابراین اونایی که چربی خون بالا دارن، مخصوصا اونایی که صحبت شد که از عزیزان در مورد LDL صحبت کردن، ما قدم اول درمانمون همطور که آقای دکتر هم توضیح فرمودن اینه که شما با اصلاح رژیم غذاییتون، با اصلاح فعالیت فیزیکیتون سعی میکنید چربی ها رو به حد نرمال برسونید. اگر نتونستین، بعد وارد فازی میشین که نیاز به این دارین که مراجعه کنید خدمت آقای دکتر، دارو درمانی بشین.
اما کلن در کنار داروهایی هم که داریم میگیریم باید یادتون باشه که رژیم غذایی حتما باید رعایت بشه. یعنی این میتونه در واقع خیلی اهمیت داشته باشه. خب چیه نوع رژیم غذایی؟ من به افرادی که LDL بالا دارن واقعا توصیه میکنم که به سمت رژیمای گیاهخواری برن. منتها وقتی میگیم گیاهخواری خیلی مهمه که ببینید چون انواع متفاوتی از رژیمای گیاهخواری در حال حاضر مطرح میشه. رژیمایی که حالا اصلا هیچ ماده در واقع پروتئینی حیوانی مصرف نمیکنن. بعضیا هستن که لبنیاتو میگیرن، بعضیا هستن تخم مرغ رو میگیرن. این که ما بدونیم با یک شناخت درست اینکه چه نوع موادی رو با هم تو این رژیم گیاهی ترکیب بکنیم. یعنی شما هر چقدر بتونید که منابع مثل حبوبات رو، غلاتی که دارین استفاده میکنین، یعنی انواع نوناتون رو سعی کنین نونای سبوسدار انتخاب بکنید. باید سعی بکنید از سبزیجات بیشتر تو برنامه غذاییتون استفاده بکنید. استفاده به اندازه از میوه ها رو داشته باشین. این نوع رژیم غذایی میتونه خیلی کمک بکنه به اصلاح چربی های خون. و اصولا همون هفته دوبار ماهی که خدمتتون عرض کردم باز جزء مواردیه که روش تاکید دارم من که این هفته دوبار ماهی حتما تو برنامه غذایی باشه. گوشت قرمز رو سعی کنیم تعداد دفعات استفادهش رو به حداقل برسونیم. واقعا اینطوری نیست که ما اگه گوشت قرمز نخوریم هیچ اتفاقی برای ما بیفته. یعنی مطمئن باشین اگر شما یک جایگزین مناسب برای اون گوشت قرمز داشته باشین میتونید به سلامت خودتون هم کمک بکنید. پس بنابراین استفاده از گوشت ماکیان مثل مرغ، مثل بوقلمون، مثل انواع پرندگان به جای گوشت قرمز، استفاده بهینه از همون منبعی که عرض کردیم. یعنی شما در نظر بگیرید رژیمای غذایی مثلا رژیمایی که بهش میگیم رژیمای غذایی مدیترانه، اینا چیکار میکنن؟ مثلا مصرف ماهی بالاست، مصرف روغن زیتون بالاست تو این رژیم، مصرف در واقع گوشت قرمز پایینه. حالا اگه ما کنار، چون خیلی از کسایی که چربی خون بالا دارن فشار خون بالایی هم دارن، خب در کنارش ما یادمون باشه که نمک کمتر هم باید مصرف بکنیم و همینطور منابع غذایی که حاوی سدیم که تو ترکیب نمک وجود داره که یکی از مهمترینش باز هم گوشت قرمز است که صحبت کردم. غذاهایی که به صورت کنسروی هستن اینا معمولا نمک خیلی بالایی توشون ممکنه مصرف بشه. پس بنابراین با یک شناخت مناسب، حالا فرق نمیکنه، ما بر اساس شرایط فردیمون و یه چیزی که خیلی اهمیت داره این که ما واقعا اون ترجیحات فردی شما برامون خیلی مهمه. ببینید یه نفر هست ممکنه بگه که من مثلا از این ماده غذایی اصلا خوشم نمیاد. اشکالی نداره، ما جایگزین داریم برای تمام مواد غذایی.
و باز من اصلا خواهم توی این مشاوره فردی هم باشه. حالا دقیقاً البته شما عمومی دارین یه توصیه هایی میکنین، اونا که این مشکلات خاصی دارن با توجه به وزنشون، سنشون، شرایط شغلیشون، حرکت روزانهشون، وضعیت زندگیشون، سبک زندگیشون، این جزئیات اگه بپرسن خب خیلی راحت تر براشون محاسبه میشه. ما یکی دو دقیقه بیشتر تو
من فقط یه نکته دیگر رو اشاره بکنم. در کنار همه اینا نگه داشتن وزن متعادل، یعنی ببینید اونی که اضافه وزن داره باید حتما وزنش رو کاهش بده و خود همون کاهش وزن میتونه به این اصلاح چربی خون ما خیلی کمک بکنه.
خیلی سپاسگزارم، ممنون آقای دکتر الچیان. یکی دو دقیقه هم شما نکته های پایانی، توصیه های پایانیتون
عرض کنم خدمتتون. این نکته کلیدی در ارتباط با آداب غذا خوردن که از همه مهمتر، اینو من میخوام دقت کنید، هم منجر به کاهش وزن میشه اگه درست بلد باشین چجوری غذا بخورید، هم زودتر سیر میشید، هم حجم غذایتون کاهش پیدا میکنه. پیام سیری 15 دقیقه بعد از شروع غذا به مغز میرسه، میگه ببین سیر شدی. پس بیایم چیکار کنیم؟ سرعت غذا خوردنمون رو کند کنیم. برای این کار بعد چیکار کنیم؟ غذامون رو خوب بجویم. هر لقمه غذا رو چند بار بجویم؟ هر لقمه غذا رو 14 بار میجویم. چند بار میجویم؟ هر لقمه غذا رو 14 بار میجویم. دکته شماره 2، سعی میکنیم ما بین غذا آب نخوریم که اسید معده‌مون رو رقیق نکنیم و از طرفی فرصت ندیم که باکتری‌های داخل روده و معده رشد پیدا کنن. نکته سوم این که وسط غذا حرف نزنیم. حرف زدن ما بین غذا ایروفاژی ها ایجاد میکنه، نفخ ایجاد میکنه، ورم ایجاد میکنه. وقتی داری غذا میخورید مجبوری جواب طرف رو بدی، پس لقمه غذا تو. نکته بعد از این ماجرا این که جلوی تلویزیون، رادیو، موبایل، کامپیوتر و غیره غذا نخورید. چرا؟ چون وقتی محو یه چیزی میشید یادتون میره که غذا رو بجوید. آب خواستید بخورید نیم ساعت قبل از غذا و یک ساعت بعد از غذا. تا گرسنه نشدید سر سفره نشینید. موقع غذا خوردن بشقاب غذاتون رو کوچیک کنید، قاشق غذاتون رو کوچیک کنید. بعد لقمه اول رو که بردید بالا بلافاصله لقمه دوم رو نکشید، بذارید این جویدشه بره پایین و بعد قاشق بعدی رو بلند کنید. نکته بعدی، دو نوع کربوهیدرات رو با هم دیگه نخورید، یعنی نان و برنج رو نخورید. بعضی تا نون سر سفره نباشه کنارش رانید. دو نوع کربوهیدرات رو با هم دیگه مصرف نکنید. تو صبحانتون یه نوع صبحانه که بهتون میتونم توصیه کنم، جوی دو سر با یه لیوان شیره. اینو بپزید به عنوان یه وعده صبحانه مصرف کنید. از خصوصیاتش این هستش که هم آنتی اکسیدانت داره، هم حاوی ویتامین های B هست، هم پروتئین داره.
خب بریم سراغ نکته که مونده بود. اجازه بدین اینو تمومش بکنیم. سرکار خانم پرسیدن، گفتن که کته بدون روغن، یعنی این تصور که ما هر چقدر میخوایم برنج بخوریم ولی روغن بهش نزنیم. ضمن اینکه آقای دکتر هم اشاره کردن، گفتن دو تا کربوهیدرات کنار هم، اینا اشکالش چیه خانم؟
ببینید، ما باید به میزان انرژی که از طریق این مواد وارد بدنمون میشه توجه بکنیم. شما برنج رو جزء کربوهیدرات ها محسوب میشه، یعنی به ازای 1 گرمش 4 کیلوکالری در بدن انرژی تولید میکنه. روغنه 1 گرمش در واقع 9 کیلوکالری. ببینید ما معمولا مثلا یه قاشق مربا خوریمون حدود 5 گرم روغنه. این 5 گرم رو ضرب در 9ش بکنید یعنی 45 کیلوکالری به ما داره میده.
یعنی مثلا اون 2000 تا اگر که مجازیم در طول 24 ساعت مصرف کنیم، 45 تاش از همون یه قاشق روغنه، یه قاشق مربا خوری روغنه تامین شده
کاملا. پس بنابراین اگر شما حجم مساوی برنج بدون روغن و برنج با روغن با هم مقایسه بکنید، واقعیت اینه که اون با روغن خیلی انرژی بیشتری به بدن شما وارد میکنه. ولی اگر اون وقت شما بیاین در واقع روغن به برنجتون نزنین، ولی به جای مثلا 5 تا قاشق برنج اینو بکنینش مثلا یه بشقاب بزرگ برنج. و یه مشکل ما واقعیت اینه که ما در طی سالهای اخیر داره پرس غذاهامون هی بزرگ و بزرگتر میشه. یعنی اونجا شما انرژی رو اضافه تر گرفتیم، پس خیلی
خلاص، یعنی بعد اندازه ها رو دستشون باشه،
این اندازه ها دستشون باشه بر اساس شرایط خودشون. یه نکته دیگه هم که همکارا یعنی اینجا دوستان مطرح کردن در مورد حبوباتی که صحبت شد، گفتن حبوبات نفخ میکنیم نمیتونیم بخوریم. من فقط یه نکته کاربردی رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید نفخ حبوبات علتش اینه که دو تا قندی توی حبوبات وجود داره که اینا قابلیت هضم توی قسمت‌های بالایی روده ندارن، میرن تو قسمت‌های پایینی توسط باکتری‌های روده تخمیر میشن و اون گاز رو تولید میکنن و ایجاد نفخ میکنن. یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید، اجتناب بکنید از این قضیه، اینه که حبوبات رو وقتی خیسش بکنید، حتی میتونید هی در واقع این مدت خیس کردنتون 2-3 روز باشه، آب رو مکرر عوض بکنید. اگه خیلی حساسین یه جوش هم باز که میدین آبشو باز خالی بکنید، اینجوری اون قنده خارج میشه، دهنچه حبوبات نفخ نمیکنه.
خیلی
هم حساس بودین بذارین این حبوبات جوانه بزنه. برای اونایی که دیگه خیلی حساسن، پوستاش خیلی راحت جدا میشه وقتی جوانه زده میاد رو آب، وقتی میذارین اون پوستا رو بریزه میرون دیگه اون مشکل نفخ رو نداره. در زمینه اون زمانی هم که آقای دکتر مطرح کردن، یه پیشنهادم من دارم، اینکه شما پیش غذاهایی مثل سالاد، سوپ رو سعی کنید 20 دقیقه نیم ساعت قبل از غذای اصلیتون بخورین. این باعث میشه اون پیامه در واقع پیام سیریه به مغز برسه و دستور توقفه صادر بشه و خیلی راحت میتونید حجم کمتر
ما
غذا
که دریغمون میاد
کنید.
که صحبت شما رو واردش بشیم و به پایان ببریم. انقدر جذاب نکته های تغذیه‌ای واقعا ما که من که سال هاست دارم مصاحبه میکنم، هر بار خیلی چیزای جدید یاد میگیرم. نکته ها متاسفانه زمانی که در اختیار این برنامه از همین میزانه و ما به پایان برنامه رسیدیم. اما کارگاه سلامت رو هفته آینده هم تقدیمتون میکنیم. این برنامه رو با حضور خانم دکتر فریبا کوهدانی، دکترای تغذیه، آقای دکتر کیوان الچیان، متخصص مرحله داخلی تقدیمتون کردیم با موضوع افزایش شبیه خون، پیشگیری، سبک زندگی، تاثیر تغذیه. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خواهش میکنم خودتون کارشناسام رو تشویق بفرمایید. ممنون از همه شما و خدا نگهدار.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.